رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیوم مرسی عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که در صورت حمله ایران به آمریکایی ها 52 محل یا نقطه را در آن کشور هدف قرار خواهند داد. وی در این باره شب 4 میانور در توییتر ابراز نظر کرد. مقام های ایرانی در پی کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران از انتقام سخن گفتند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز 4 میانور در منزل سلیمانی گفت:
خب حالا اونم فکر کردن با شهادت او به تعبیر خودشون راحت میشن. اشتباه کردن، یعنی درست خطای استراتژیک کردن. اونا خواهند دید که روزهای سختتری پیش روی اونها خواهد.
ترامپ با اشاره به این هشدار در توییتر نوشت که اگر ایران به آمریکایی ها یا منافع آمریکا حمله کند، ما 52 محل ایران را هدف قرار خواهیم داد که برخی از آنها در سطح بسیار بالا و مهم برای ایران و فرهنگیان ایران هستند. گفته می شد 52 هدف در واقع اشاره رئیس جمهوری ایالات متحده به 52 شهروند این کشور است که در جریان حمله های 4 دهه پیش ایران به سفارت آمریکا در تهران اسیر افتادند. روز 5 میانور در ولایت اهواز به احترام فرماندهی کشته شده نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران ده ها هزار نفر جمع آمدند. قاسم سلیمانی روز 3 میانور در حمله هواپیمای بی‌سرنشین آمریکایی در بغداد کشته شد. جسد او را صبح یکشنبه از عراق به ایران انتقال دادند. ایران 3 روز ماتم ملی اعلام کرده است. قرار است جسد او را پیش از آن که روز 7 میانور در زادگاهش کرمان دفن کنند به مشهد و تهران میبرند. قاسم سلیمانی 62 ساله در رأس نیروی قدس عملیات خارجی سپاه پاسداران ایران را در منطقه رهبری میکرد. دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا گفت که فرمان کشتن قاسم سلیمانی را به خاطر حمایت از منفعت ایالات متحده و مردم آن داده است. تاجیکستان و افغانستان سازش درباره ساختمان راه آهن میان دو کشور را امضا کردند. سخنگوی وزارت نقلیات افغانستان روز 5 میانور به رادیوی آزادی گفت که بر اساس این موافقتنامه قرار است افغانستان از طریق خط آهن ناحیه جلال الدین بلخی از بندر شیرخان به منطقه 5 پایان تاجیکستان بپیوندد. او گفت: ما به واسطه این خط با آسیای میانه وصل میشویم و از نگاه اقتصادی به افغانستان اهمیت زیاد دارد. بنا به این سازشنامه باید تحقیق فنی و اقتصادی ساختمان راه آهن و ساختمان پل بر فراز دریای آمو، گذرگاه مرزی و ایستگاه راه آهنی بندر شیرخان انجام شود. وزیر دفاع بریتانیا میگوید که نیروهای بحری کشتی های نفتکش زیر پرچم این کشور را در تنگی هرمز همراهی خواهند کرد. بن والس روز 4 میانور گفت در این باره به نیروهای بحری دستور داده است. والس افزود که حکومت بریتانیا برای محافظت از کشتی ها و هموطنان خود همه قدم های ضروری را میبردارد. نیروهای بریتانیا سال گذشته کشتی های نفتکش این کشور را در تنگی هرمز بعد از آن همراهی کردند که نیروهای ایرانی یک کشتی آنها را تصرف نمودند. مقامات ازبکستان مرز با تاجیکستان را از مینه ها پاک کردند. در این باره خبرگزاری آسیا پلیس روز 3 میانور با تکیه به یک منبع در بخش قدرتی حکومت تاجیکستان اطلاع داد. منبع گفته است که ازبکستان کمک متخصصان تاجیک را نپذیرفت و با نیرو و واسطه هایش مرز را از مینه تازه کرد. سازش درباره پاککاری مرز تاجیکستان و ازبکستان از مینه ها سال 2018 به اجرا درآمده بود. ازبکستان آخری سالهای 90 با نگرانی از خفی گذشتن جنگجویان حرکت اسلامی ازبکستان مرز با تاجیکستان را مینه‌کاری کرده بود، ولی مقامات میگن بیش از 80 نفری که از مینه کشته شدند اساساً افراد ملکی و ساکنان محلی بودند. و دادگاه شهر دوشنبه آخری هفته گذشته اعلان حکم نورالله نعیموف رئیس پیشین طرح منزل دسترس و 5 همراه او را به تأخیر گذاشت. مقامات آنها را به قلابی و از خود کردن پول مشتریان متهم می‌دانند. جبردیده‌ها میگن با امید صاحب شدن به خانه‌های نسبتاً ارزان دارایی‌های خود را به این طرح دادند و چند سال باز اجاره نشین و بی‌سرپناهند. چون به گفته آنها رهبریت پیشینه پولشان را گرفته و نامشان را در جای درج نکرده است و رهبریت کنونی با مشتریان نو قرارداد بسته است. طرح ساختمان منزل دسترس سال 2013 با هدف تأمین ساکنان با منزل‌های نسبتاً ارزان تأسیس یافته بود، ولی این کارخانه به وعده‌هایش درست عمل کردن نتوانست و چندین ساختمانش در پایتخت سری وقت انجام نیافت و باعث به اعتراض و ناراضگی مردم شد. نورالله نعیموف رئیس هم‌اکنون سابق آن بهار سال 2018 از وظیفه‌اش برکنار و از ماه دکبر سال 2018 باز در بازداشت است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعه چیز باور دارم
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
ولادیمیر پوتین زیر سازشنامه درباره مهاجرت کاری تاجیکان به کشورش امضا گذاشت که تاجیکستان و روسیه سال گذشته روی آن به موافقه رسیده بودند. قرار است این سازشنامه امسال حکم اجرا بگیرد. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت روسیه خبر داد که ولادیمیر پوتین سازشنامه برای جلب متشکلانه مهاجران کاری را روز 28 دکبر امضا کرده است. من عبدالاشروف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. سازشنامه ماه اپریل سال 2019 بین دوشنبه و مسکو حاصل شده بود، ولی روسیه با کدام سبب تصویب آن را به تاخیر انداخت. ماه اکتبر سال 2019 هینی سفری ویچسلاف ولادین رئیس دومای دولتی به دوشنبه، شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان از همتای خود خواست که سازشنامه را زودتر تصویب کنند تا به قول او بسیاری از مشکلات از جمله مشکل اقامت غیرقانونی مهاجران کاری تاجیک در روسیه از بین برود. بر اساس سازشنامه روسیه معلومات درباره جایهای کاری، مزد آن و طلبات از کارمند را به تاجیکستان میفرستد و از تاجیکستان وزارت مهنت عهده‌دار شده است که سفربر کردن سازمان یافته مهاجران را به روسیه نظارت کند. بر اساس این سند مهاجری تاجیک قبل از سفر به روسیه عهده‌دار است ثابت کند که تخصص ضروری و مهارت و ملکه کاری پیشنهادی را دارد و باید از زبان روسی، تاریخ و حقوق روسیه امتحان بدهد. تنها پس از طی کردن این مرحله ها راه مهاجر به بازار کار روسیه باز می شود. حکومت تاجیکستان باور دارد که با اجرای این سازشنامه شرایط اقامت و کار مهاجران در روسیه بهتر می شود. اما کارشناسان میگویند تجربه نشان داد که چنین سازشنامه ها وضع مهاجران کاری ازبک و قرغیز را در روسیه بهتر نکرد. کریمجان یاروف حامی حقوق مهاجران در مسکو میگوید قبل از تاجیکستان روسیه با دو کشور دیگری آسیای میانه ازبکستان و قرغیزستان شرطنامه های مانند به امضا رسانید، اما در نهایت وضع مهاجران از این دو کشور به نشد. او گفت
من نفرانی را میدونم که با ما مراجعت کردن از ازبکستان، آنها را با همین طریق شرطنامه‌ای آوردن و آنها در کوچه موندن، چون که کارفرما مبلغ آنها را پرداخت نکرد و قسم زیاد را به اینجا آوردن، شناسنامه‌هایشان را گرفتن، حجت‌هایش را آنها را به همیشه غلام تبدیل یافتند.
یاروف میگوید که بیشتر مقامات تاجیکستان از جمله وزارت مهنت، شغل اهالی و مهاجرت هوسمندی به امضا رسیدن چنین سازشنامه با روسیه بودند، چون به احتمال زیاد کارخانه های واحد تأسیس داده می شود که به ارسال مهاجران مشغول خواهند شد و این کارخانه ها برای این کار از وزارت اجازت نامه می گیرند. او افزود:
من از آن ترس دارم که باز پیدا نشوند گروه هایی که در تاجیکستان یا که به فایده یگان نفر یا یگان کارخانه که تمام مهاجران تاجیک رو مجبور کنند که توسط این کارخانه ها به کار بیایند.
یک مسئول وزارت مهنت تاجیکستان که نخواست نامش برده شود در صحبت با رادیو آزادی گفت وقتی مهاجر با استفاده از بندهای این سازشنامه به روسیه به کار می رود، جانبی تاجیکستان در حفظ حقوق های او شانس های بیشتر دارد. هم صحبت ما افزود موافقی سازشنامه وزارت مهنت روسیه همان کاردهانی را پیشنهاد می کند که در آن قرض مزد مهنت وجود نداشته باشد، که نیز یک نوع سنجش جدیتی کاردهی روس است. در همین حال کارشناسان میگویند با نظر داشت وضع بد دموگرافی و یا کاهش اهالی، روسیه مجبور است رو به کارگران کشورهای آسیای میانه آورد. به گفته این کارشناسان روزی میرسد که کاردهان روس به دهات تاجیکستان به جستجوی کارگر میآیند. رحمان اولماسف کارشناس امور مهاجرت در این رابطه میگوید
296000 اهالی سال 18 به کم شد، 2035 سال به افیشال دانی روستات کی همین خیلی کم کی تر ودگر اهالی روسیه با 136 میلیون میرسد، یعنی اهوزر اگر حساب کنید اگر 10 میلیون اهالی روسیه کم میشه و دیگه ایلوژ ندارن. اوزر و گفتم میگرانین میگرانتو اینو و گفتید دیگر اونها ایلوژ ندارن، اونها مجبور کی دعوت کنند.
هر سال صدها هزار شهروندی تاجیکستان در جستجوی کار به روسیه می روند. جانبی تاجیکستان شماره آنها را بیش از 400 هزار نفر حساب کرده است، اما مقامات روسیه بیش از 1 میلیون نفر می گویند. هفته گذشته سفیر روسیه در تاجیکستان گفت آخر سال پولهای فرستاده مهاجران به کشور به 3 میلیارد دلار خواهد رسید.
با رسیدن موسم تیره ماه و گذشتن به وقت زمستانه، امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.tg یا آزادی.org.
نقشه درآمدی بودجه دولتی تاجیکستان در 11 ماه سال 2019 اجرا نشده است. وزارت مالیه دادن امتیازهای زیاد را سبب اساسی اجرا نشدنی بودجه می‌داند، ولی کارشناسان مقامات را گناهکار می‌کنند که از اول طرح بودجه را درست نریختند. تفصیلات در گزارش من کیومرث عطا. یک مقام در سرایوسط بودجه وزارت مالیه بر رادیوی آزادی گفت مسئله اساسی که مقامات را نگران کرده است اجرا نشدن نقشه درآمدی بودجه در سال 2019 است. مصاحب رادیوی آزادی سبب اساسی کم وارد شدن مبلغ به بودجه را در دادن امتیازها به کارخانه ها و صاحب کاران دانست. او گفت که به کارخانه های داخلی امتیازهای اندازه‌ای زیاد داده می شود تا در آینده خوب فعالیت کنند و ذخیره های مالیوی شان زیاد شود. مقامات نمیگویند که بودجه در 11 ماه سال 2019 به چقدر کمبودی مبلغ دوچار شده است. بودجه تاجیکستان اساساً از حساب انداز و پرداخت‌های گمرکی جمع آورده می‌شود. همه‌ساله مقامات نقشه بودجه و همین طور جمع آوری انداز را زیاد می‌کنند. از جمله سال 2020 باید از اهالی و کارخانه‌ها نزدیک 10% بیشتر انداز جمع آوری کرده شود. اگر به زبان ساده گوییم، در شرایطی که بودجه نزدیک 24 میلیارد سومانی در سال 2019 اجرا نمی‌شود، مقامات امید دارند سال 2020 باز نزدیک 2 میلیارد سومانی بیشتر از این مبلغ جمع آوری کنند. چون این وضع سالهاست که صاحب کاران را نگران کرده است و اخیراً رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان نیز از آن بانگ اضطراب زد. شکرجان ظهروف رئیس پارلمان آخر ماه نوامبر سال گذشته هنگام تصدیق بودجه سال 2020 گفت که بنا به نتیجه‌های 9 ماه سال 2019 درآمد بودجه از حساب انداز اجرا نشده است و در بودجه سال 2020 نقشه درآمد از انداز باز هم بیشتر معین شده است. وی از مسئولان کمیته انداز پرسید که آن چگونه اجرا خواهد شد، در حالی که به گفته او صاحب کاران از کشور برآمده می روند، مناسبت با آنها خوب نیست و این جای برای نگرانی دارد. مقامات از جمله مسئولان وزارت مالیه تاجیکستان می گویند که سال 2020 حجم مجموع محصولات داخلی 7.6% بیشتر می شود و از این حساب امید دارند که بودجه اجرا خواهد شد. جمع آوری نشدن مبلغ بودجه برای اهالی از آن جهت می تواند خبر ناخوب باشد. معاش و حق بازنشستگی یا نفقه پولی سری وقت پرداخت نخواهد شد. خبر اجرا نشدن بودجه در 11 ماه سال 2019 برای صاحب کاران از آن جهت خوب نیست که مسئولین بخش انداز برای اجرای نقشه انداز می توانند که فشار و جریمه ها را بیشتر کنند. چندین صاحب کار در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که هفته های اخیر ناظران انداز از آنها طلب دارند که قرضشان را سپارند تا نقشه زود اجرا شود. تحلیلگران می گویند که جمع نشدن مبلغ بودجه اساساً از حساب انداز بیانگری آن است که وضع صاحب کاری در کشور چندان خوب نیست. شمس‌الدین جلالوف کارشناس مسائل اقتصادی میگوید قطع فعالیت بیش از 250 هزار صاحب کار در یک سال اخیر خود یک خوف و نشان دهنده وضع است. از جانب دیگر به گفته این تحلیلگر دادن امتیازهای اندازی و گمرکی نیز در کشور از معیار زیاد است و نیاز به یک برنامه مشخص دارد. وای گفت
وقتی که حکومت اونها رو امتیاز میده، مثلا یک شرکت یا یک سرمایه‌گذاری که در تاجیکستان فعالیت میکنه، اوایسته اوایسته اونها شرطهای امتیاز رو عوض کردن میگه، از حکومت جمهوری طلب میکنه که این کارو کنید، این کارو کنید، و در نتیجه با اون آورده میرسند که در بودجه مثلا جمهوری مبلغ‌های ضروری وارد نمیشن.
بودجه تاجیکستان برای سال 2019 نزدیک 24 میلیارد سومانی پیش بینی شده بود و مقامات میگن که قسمی زیاد این پول برای معارف و تندرستی صرف شده است. عین زمان دخل و خرج بودجه دولتی در تاجیکستان پر نشر نمی شود و دسترسی همه نیست.
گروهی از ساکنان روستاهای نزدیک آمو در افغانستان شکایت دارند طغیان این رودخانه هر سال زمین و باغ‌های آنها را به تاجیکستان می‌دهد. جانب تاجیکستان هنوز به این شکایت‌ها واکنش نکرده است. جزئیات بیشتر در گزارش من طاهری سفر. میرزاقلی پیمان رئیس نهایه شغنان بدخشان افغانستان روزی 19 دکبر به خبرنگار رادیو آزادی در ولایت گفت به سبب برداشتن دیوار در ساحل از سمت تاجیکستان مجرای آب تغییر یافته، جنگلزار و خانه های ساکنان روستاهای نزدی ساحل در افغانستان را ویران کرده است. به قول او تغییر مجرای آمو همچنین در فصل های سیراب زمین های افغانستان را به تاجیکستان میدهد. میرزاقلی پیمان میگوید
از دهه 70 به این طرف دیگه دوستای ما وسایل داشتن، امکانات داشتن، میلان ها به تغییر دادن، هاوبندی زدن و تکرها زدن که بیخی تکر خلاف پالیسی های بین المللی است و خلاف قوانین بین المللی است.
با گفته او صدها هکتار زمین از جمله از مرزی قلعه مرکزی شغنان بدخشان به سمت تاجیکستان گذشته است.
جنگلی که دو سال پیش سه سال پیش مربوط ما بود، حال ما او طرف رفتن نمیتونیم. حتی در 20 متری ما تاجیکای طرف میان، حال در نزدیک ما ماهی میگیرند.
زمانی دین ساکن دهه دهمرغان ناحیه شغنان میگوید طغیان سال گذشته در دریای امو 3 هکتار زمین کشتی او را به بستری دریا مبدل کرد و ده ها درخت حاصلدار و نونیحال را ریشه‌کن کرده برد. او به رادیو زودی گفت
او طرف تاجیکستان اونا بند زدن آمده، ملکیت مردم آمده کلش گرفته، تقریبا خانه ها را از بین برده، زمین های زراعتی را از بین برده، 3-4 جریب زمین تقریبا برده از ما. در این گندم هست دیگه، عموما گندم کشت میکنیم دیگه، در اونجا کچالون کشت میشه، کاملا بر آمده آنه در زیر هوا هست زمین های ما.
محمد زکریای سودا رئیس ولایت بدخشان افغانستان با اظهار نگرانی از طغیان رودی امو در فصل گرما بر رادیو آزادی گفت رودخانه نه تنها به ناحیه شغنان بلکه به 8 ناحیه دیگر مرزی و ساحلی زیان زیاد رسانیده است.
ما در طول مدت با نداشتن بودجه و مشکلاتی که مردم افغانستان به سر میبرند و یک مقدار عدم توجهی هم حکومت محلی هم حکومت مرکزی وقت باعث ازی شد که ما نتونستیم تحکیمات انجام بدیم.
ساکنان دیهات نزدی مرزی افغانستان با خبرنگاری رادیو آزادی در بدخشان گفتند اگر ساحل بندی در طرف آنها صورت نگیرد در آینده ممکن است مجرای امو با ساکنان روستاهای نزدی ساحلی ولایت تخار زیان برساند. ولایت بدخشان در شمال و شرق افغانستان با 3 کشور تاجیکستان و چین و پاکستان هم مرز است. مرز طولانی ترین ولایت با ولایت بدخشان تاجیکستان است و بیشتر از 800 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. رودخانه امو مرز هر دو ولایت را مشخص کرده است و بعضی از ناحیه های هر دو ولایت هم نام هستند. رودخانه امو با 2400 کیلومتر درازی از بزرگترین رودخانه های آسیای مرکزی است که قسم زیادی آن از قلمرو تاجیکستان میگذرد و از آبی آن کشورهای پایاناب به مثل ازبکستان و قزاقستان و ترکمنستان هم بهره میبرند. متخصصان افغان میگویند این مشکلات یعنی شسته شدن زمین های وسیع در سمت افغانستان در مرز با ترکمنستان هم وجود دارد و مشکل در این منطقه بزرگتر از مشکل در تاجیکستان است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
سال توسعه تبادل‌های فرهنگی تاجیکستان و ازبکستان، تجلیل 90 سالگی کینو و تئاتر تاجیک، آشکار شدن 30 شعری نوی صدر دینینی و اینترنت راه یافتن آثار برخی ادیبان و تحولات دیگر رویدادهای فرهنگی سال را رنگ بخشیدند. جزئیات این موضوع را من نمردین علیموف برایتان پیشنهاد میکنم. با اینکه از نظر برخی از روشنفکران نمی‌شود گفت که در سال 2019 کدام تحولات مهمی در بخش فرهنگ و هنر روی داده است، ولی برخی از این رویدادها قابل یادآوری است. با برقرار شدن روابط سیاسی و اجتماعی تاجیکستان و ازبکستان، همکاری های میان فرهنگیان دو کشور و تبادل هنری توسعه یافت. نویبر سال 2019 در تاجیکستان نخستین بار بعد سالهای توقف روزهای فرهنگی ازبکستان برگزار شد و هنرمندان ازبک در صحنه‌های تئاتری دوشنبه و دنگره هنرنمایی کردند. بهار همین سال در پایتخت ازبکستان جشنواره روزهای کینوی تاجیک برگزار شد و جانب تاجیکستان توانست فیلم‌های چند سال اخیر کارگردان‌های تاجیک از جمله سفر هوایی، خواب بوزینه، تنگ نو و تاکسی را به نمایش درآورند. بعدی سالها بازداشته شدنی درس ها سال جاری در نزد دانشگاه های دولتی بخارا و چیرچق تدریس زبانی تاجیکی اثر گرفته شد. تئاتر اپرا و بالت تاجیکستان نخستین بار در 40 سال اخیر در صحنه تئاتر ازبکستان در شهر سمرقند سفر هنری برپا کرد. سال 2019 اهل فرهنگی تاجیک 90 سالگی تاسیس کینو و تئاتر ملی را تجلیل کردند. این دو بخش مهم هنر که در سالهای تشکیل جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان از خود درک داده، زمان سلاح مهم ایدئولوژی حکومت شوروی بودند، بعد 28 سال کسب استقلالیت کشور چالش های خود را دارند. اکثر مشکلات با قول کارشناسان ساحه همانا مربوط به کمبود مالی و سرمایه گذاری این دو ساحه مهم فرهنگ است. در قیاس با کینو تئاترهای تاجیکستان توانستند چند نمایشنامه نوی صحنوی را به تماشابین پیشکش کنند. تئاتر جوانان به نام محمودجان واحدوف نخست نمایش ترما را از روی اثر ادیبی ترک تونجر جوجه نوغلو به صحنه گذاشت و در جشنواره امسالای پرستو نمایشنامه فردوسی سلطان عثمانوف برنده شد. اختلاف های دورباری و مبارزه برای قدرت و زیر پا شدن حرف حکمت و اندیشه که ساتم لغزاده در بیان حوادث قرن ده آورده است، گویا بیانگر تحولات زمانی امروز شد. در بخش سینما چند نمایشنامه عرضی هستی کرد که آنها را می شود بیشتر همچون تقویت نقش فیلم های تجارتی به زبانی تاجیکی یاد کرد. فیلم میلیون تا سال نو، نخستین فیلم مزکوی تلویزیونی از یکی در خوجند و دوشنبه معرفی و به زودی در شبکه یوتیوب نشر شد، پرودوسر اعظم خان اکبروف را از یک مؤلف نمایشنامه های مزکوی تلویزیونی به تهیه‌گر فیلم های زمانوی تجارتی معرفی کرد. برخی هنرپیشه ها کریر یک تئوری را در سینمای خارجی ادامه دادند. از جمله هنرپیشه 25 ساله امید شتکوف سال 2019 در سریال سیوم استحصال ترکیه نقش بازی کرد و هوادارانش هم به کار او از اینترنت آشنا شدند. اصلا نقش اینترنت و شبکه های اجتماعی در معرفی و تبلیغ آثار هنری ادیبان تاجیک در سالهای اخیر از جمله در سال 2019 خیلی مهم بود. برخی ادیبان تاجیک که به فرق از همقلمان جوانترشان هنوز 3 و 5 سال پیش تنها به نشر کتاب خود امیدوار بودند، هم اکنون به اینترنت همراه می‌یابند. همین طور میرزا نصرالدین، طالب آذرخش، بهمنیار و دیگرها آثار تازه خود را در صفحه های خصوصی خود نشر کردند. همقلمان دیگر آنها توانستند در خارج از تاجیکستان صاحب جایزه های ادبی شوند. در افغانستان وزارت فرهنگ با آذر سلیم مؤلف شعر مادر فرشته بود جایزه کلک زرین را تقدیم کرد و در آزمون کتاب لندن گلصفت شهیدی برای افسانه های گلصفت بیبی جان جایزه بهترین مؤلف را به دست آورد. ماه می در دانشگاه آموزش آسیا و افریقای شهر لندن کتاب تاریخ تاجیکان ایرانی های شرقی با قلم ریچارد فالس ایرانشناس آمریکایی معرفی شد. این یکی از تلاش های تحقیق فراگیر تاریخ تاجیکان از جانب یک دانشمند غربی به شمار می رود. علم ادبیات شناسی تاجیک سال 2019 خبری تازه داشت. در بایگانی سردفتر ادبیات شوروی تاجیک صدر دین عینی بیش از 30 شعری تاکنون ناآشنا و نشر نشده شاعر و نویسنده تاجیک آشکار شد. این خبر را با هواداران ادبیات تاجیک عبدالخالق نبوی پژوهشگر آثار صدر دین عینی رساند. بیشتر شعرهای نشر شده عینی در مسائل مذهبی و سیاسی بحث میکنند و ظاهرا با همین دلیل هم از چشم حکومت شوروی پنهان ماندند. سال 2019 برای هواداران هنری تاجیک تلفات هم آورد. هنرپیشه های معروف کینو و تئاتر مشرف قاسمو و مرا تاریپوف، رسام تاجیک فاروق خوجایف، تاریخ شناس عبدالستار مختاروف درگذشتند که برای رشد فرهنگ و هنر و علم تاجیک زحمت ها کشیدند.
چشم های زرد، چهره ها رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد با امروز در برنامه.
سالی که با برکناری ها شروع شد، رویدادهای مهم اقتصادی سال 2019، مؤلف اهرام فریب بلیط های ارزان در سن پترزبورگ در دوشنبه پیدا شد. شخصی که او را مهاجران در فروش بلیط های قلبکی گناهکار میکنند میگوید عیبی ندارد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهم شنید.
و مشتریان شبکه زلطه کرونا در تاجیکستان فرصت دادند که روزهای 24 و 25 دکبر مبلغ‌های فرستاده خود را از این نظام بازپس بگیرند. اما این اف تنها به مبلغ‌های انتقال شده از تاجیکستان به خارج دخل دارد و مبلغ‌های فرستاده مهاجران از روسیه در تاجیکستان پرداخت نمی‌شود. روز 24 دکبر در چند بانک تاجیکستان به رادیوی آزادی گفتند آمادن مبلغ‌هایی را که به واسطه زلطه کرونا از تاجیکستان به خارج انتقال شدند بازپس بدهند. این چنین مبلغ‌هایی که طریق این نظام از یک ناحیه به ناحیه دیگر تاجیکستان فرستاده شدند برگردانند. اما به گفته مقامات بانک ملی و هم بانک های کشور، مبلغ های مهاجران که از روسیه به تاجیکستان به واسطه نظام زلطه کرونا انتقال شدند بازپس دادن نمی شوند. مهاجران به گفته مقامات مبلغ های خود را از روسیه بازپس بگیرند. اعلان عفو بانک ملی در حال صدا می دهد که ده ها شهروند تاجیکستان شکایت دارند پیش از فعال شدن مرکزی پلگذرانی به واسطه نظام زلطه کرونا به کشور یا از داخل کشور به خارج پل فرستاده بودند و آن را بازپس گرفته نمی توانند. مسئولین بانک های تاجیکستان تصدیق می کنند که پول زیاد از شهروندان در نظام زلطه کرونا درمانده است. بانک ملی تاجیکستان از 3 دکبر امسال مرکز یگانه پروسسینگ را فعال کرد که من بعد همه این مبلغ ها به کشور تنها به واسطه این مرکز وارد می شوند. تا حال نظام های یونیستریم، کانتاکت و وستر یونیون با آن همراه شدند. نظام زلطه کرونا که در گذشته بیش از 80% پول مهاجران به واسطه آن انتقال می یافت، شرط های بانک ملی را هنوز نپذیرفته است. امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان هنگام ملاقات با همتای روسش ولادیمیر پوتین مسئله عفو مهاجران غیرقانونی تاجیک در روسیه را بررسی کرده است. در این باره دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان روز 20 دکمبر خبر داد و گفت که در ملاقات در این روز رفت تطبیق تدبیرها آید به حل مسئله های مهاجرت مهنتی، به خصوص مسئله اعلان عفو نوبتی مهاجران از جمله شهروندان تاجیکستان در روسیه محاکمه کرده شد. در این خبر گفته نشده است که عفو نوبتی کی و چگونه صورت می‌گیرد. روسیه سال 2017 به ده ها هزار شهروند تاجیکستان اجازه داد سندهایشان را قانونی کنند. ملاقات رهبران دو کشور در شهر سن پترزبورگ و در حاشیه نشست غیر نوبتی سران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل صورت گرفت. در روسیه بیش از 1 میلیون نفر از شهروندان تاجیکستان کار و اقامت می‌کنند. تعداد زیادی از آنها غیر قانونی هستند. مقامات روسیه ادعا می‌کنند که شمار زیادی از آنها غیر قانونی کار و زندگی می‌کنند. حکومت تاجیکستان را پیوسته تنقید میکنند که برای حمایت از حقوق مهاجران به قدر کافی سعی و کوشش نمیکند و آنها را به حال خودشان گذاشته است. نرخ محصولات خوراکواری در 11 ماه سال روان بیش از 10% گران شده است. بنا به معلومات آژانس آمار تاجیکستان، سال روان نرخ گوشت 22%، محصولات نان 17%، شیر و محصولات شیری 3.3% و تخم تقریبا 2% گران شدند. در برابر افزایش استحصال محصولات خوراکواری نرخ آن نیز بالا می رود. نان و محصولات دیگر آردی بخش مهمی غذای مردمی تاجیک می باشد و از همین خاطر به قول متخصصان حدود 50-70% کالری اهالی را تشکیل می دهد. این نشانداد یکی از بلندترین نشاندادها در جهان بوده است. از این رو بالاروی نرخ آرد و محصولات نانی به قابلیت خریداری ساکنان مستقیم ضربه می زند. در 11 ماه امسال طبق معلومات آمار حجم استحصال محصولات صنعت خوراکواری نزدیک 5 میلیارد تومانی، یعنی معادل بیش از 500 میلیون دلار را تشکیل داد که نسبت به همین دوره سال گذشته 13% و یا 588 میلیون تومانی زیادتر است. و وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان به طرح تغییر و اضافه ها به قانون درباره ایپوتک رأی مثبت دادند. طبق شکل نو قانون من بعد مشتریانی که قرض ایپوتکی دسترس میکنند در حالت های اجرا نکردن عهدهداری های خود در نزد بانک یا سرزدن دیگر بحث ها می توانند اموال به گرو گذاشته را بدون قرار دادگاه به فروش گذارند و بحث های مالی به میان آمده را حل کنند. دفتر مطبوعات بانک ملی میگوید فعلا شماره آنهایی را که قرض برای خرید منزل گرفتند روی دست ندارند، زیرا تا حال از تشکیلات قرضی چون این آمار پیشنیاد نشده است. این نهاد میگوید سال 2018 بانک های تاجیکستان با مبلغ بیش از 129 میلیون تومانی ایپوتکا یا قرض مسکن دادند.
کیومرسی عطابود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه.
تیم اقتصادی حکومت تاجیکستان سال 2019 را با انتقاد تند پرزیدنت امامعلی رحمان از وضع اقتصاد کشور شروع کرد. روح الله حکیموف رئیس امانت بانک بنابر بازنگشتن قرض ها و خیر الله رحیموف برای به حالت بحرانی دچار کردن تاجیک ایر از تالار مجلس حکومت در تاریخ 21 ژانویه رانده شدند. کرسی این دو منصبدار دیر باز خالی نماند، اما آثار فعالیتشان در کار این دو اداره دولتی دوام یک سال از خود درک می‌داد. یگانه شرکت دولتی هواپیمایی تاجیکستان تاجیک ایر از 4 ژانویه از پرواز ماند و کارمندانش را به رخصتی بی‌مزد فرستاد. با مدیر نوی شرکت تنها در نیمه سال دست داد که با شروع موسم حج هواپیمای شرکت را دوباره به هوا خزاند و پروازهای پیشینی تاجیک ایر را در برخی از سمت‌ها از جمله دوشنبه دهلی برقرار نماید. یک ضعف اقتصادی تاجیکستان که از زمان صاحب استقلال شدن به همراه گرفت این است که میزان وارداتش از صادرات به مراتب بیشتر است. بنابر معلومات آژانس آمار، تاجیکستان در 11 ماه سال 2019 نزدیک به 3 میلیارد دلار از خارج مال وارد کرده، با مبلغی همگی بیشتر از 1 میلیارد دلار مال صادر کرده است. چون واردات از صادرات به مراتب بیشتر است، کشور با کمبود اسعار خارجی خصوصا دلار آمریکایی دائم روبرو است. ماه می کمبود اسعار خارجی به اوج خود رسید. بانک ها فروش دلار را تا به 200 دلار به دست یک نفر محدود کردند. 15 می نرخ 100 دلار آمریکایی در بازار غیر رسمی از مرز 1000 سومانی بیشتر شد، در حالی که قرب رسمی 100 دلار 944 سومانی معین شده بود. تنها پایان ماه آگوست زیر فشار بازار غیر رسمی بانک ملی مجبور شد قرب سومانی را تا 9 سومانی و 70 درهم
پایان برد. ماه سپتامبر در تاجیکستان چرخه دومی نیروگاه راغون که ساختمانش سالها باز ادامه داشت به کار درآورده شد. رئیس جمهور امام علی رحمان روز 9 سپتامبر با پخش تگمه چرخه دومی نیروگاه را که 120 مگاوات برق استحصال میکند با خطهای برق جمهوری وصل کرد. مقامات میگویند با فعال شدن چرخه دومی نیروگاه راغون تاجیکستان میتواند صادرات برق را به خارج زیاد کند. ساکنان امیدوارند که با به کار درآمدن دو چرخه راغون محدودیت انتقال نیروی برق در فصل زمستان از بین می رود. توسعه طلبی چین و شرکت هایش در سال 2019 نیز ادامه داشت. روز 1 اکتبر مجلس نمایندگان طرح سازشنامه حکومت با شرکت چینی که صاحب کان نقره یک چلوه در ولایت مختار کوهستان بدخشان شد جانبداری کرد. اقدام وکیلان در شبکه‌های اجتماعی اکثراً واکنش منفی کاربران را به وجود آورد و اکثریت می‌پرسیدند که چرا یک کان با پررگی به اختیار شرکت چین سپرده شد. مقامات حکومت ولایت بدخشان در جواب به این واکنش‌ها و نگرانی‌ها گفتند که کان به شرکت چینی هدیه کرده و یا فروخته نشده است و این یک راه جلب سرمایه خارجی به کشور است. شرکت‌های چینی عین زمان اکثریت کان‌های طلا، نقره و دیگر متال‌های گرانبهای تاجیکستان را در اختیار دارند. عین زمان کان طلای پاکرود در وحدت و دوآبای شرقی و کمرغ بالا در عین به پررگی به دست شرکت‌های چین گذاشتند. کان بزرگ طلای زرافشان در پنجکند را نیز شرکت مشترک تاجیکستان و چین استخراج می‌کند. چین همچنان بزرگترین قرض دهنده تاجیکستان است. تاجیکستان از این همسایه کشور شرقی‌اش نزدیک به 1.5 میلیارد دلار قرض دارد است. سیومی دکبر بانک ملی تاجیکستان شیوه های قبلی ارسال پول را به کشور منع کرده، مرکز یگانه پروسسینگی را که منبع تنها توسط آن به کشور پول وارد می شود فعال کرد. بجز از دو شبکه روسی یونستریم و کانتاکت، شرکت های دیگر انتقال پول به این مرکز هنوز نپیوستند. تا این مدت بیش از 80% انتقال پول به کشور توسط شبکه زلاتای کرونا صورت می گرفت و از کار ماندن این شبکه باعث سرسانی مهاجران کاری شد که نتوانستند در این مدت به خانواده هایشان پول فرستند. بانک ملی در شرح ضرورت تاسیس این مرکز میگوید برای استواری نظام مالیوی کشور است. سوال ها درباره کار این مرکز زیاد است، ولی مقامات به پرسش های چالش برانگیز جواب نمی دهند، از جمله درباره آن که مرکز نو غمخوری به مردم است و یا آرزوی درآمد و یا باز تقسیم بازار. بنابر حساب های سازمان های بین المللی، درآمد هر چهارمین خانواده در تاجیکستان از حساب مهاجران کاری است. مهاجران کاری در 9 ماه سال روان تنها از روسیه به کشور بیش از 1.941 میلیون دلار فرستادند. مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی است و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. ماه قبل بیش از 400 مهاجر تاجیک مقیم شهر سن پترزبورگ روسیه ادعا کرده بودند که به دام اهرام فریب یک هموطنشان افتیدند و از 8 تا 10 میلیون روبل روسی زیان دیدند. به گفته مهاجران تاجیک، محمود عبدالرحمنوف، جوان 29 ساله زاده شهر وحدت تاجیکستان، در شهر سن پترزبورگ با بیش از 400 نفر چیپته ظاهرا قلبکی هواپیما فروخته است. آن زمان نظر خود عبدالرحمنوف به ما دسترس نبود. روز 24 دکبر محمود عبدالرحمنوف به دفتر رادیو آزادی در شهر دوشنبه آمده، اظهار داشت که خود به دام فریب دیگران افتاده به کسی بلیت های قلبکی نفروخته است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
محمود عبدالرحمنوف ساکن 29 ساله شهر وحدت میگوید ادعای مهاجران درباره فریبکاری او اساس ندارد و گناهکار اساسی فرد با نام مشرف میباشد، ادعایی که خودی مشرف مومینوف آن را به اساس میداند. عبدالرحمنوف گفت او در قهوه‌خانه این نفر همچون مأمور کار میکرد و با خواهش مشرف رفته چپته میخرید.
او با من پیشنهاد نمود که با فروختن بلیت ها مشغول میشویم و در بعضی با خود مکان را همچون اجاره گرفته در آنجا به مثل اویاکاستا آن جا میشیشت از مردم مشرف در آنجا میشیش از مردم رسم های پاسپورت هایشون رو برسم گرفته و مبلغ های پولیشون رو گرفته بیگاه به کافه می آمد. بیگاه وقتی به کافه می آمد به من نگریسته می گفت چشم من نمی بیند، روی خط کن، در اینجا نویس. در روی خط من می نویستم و از این کدام شخصانی که مقصد سنه های رفتنشون نزدیک است مبلغ معینی به من میداد، من از این مبلغ معین رفته از 128 رفته از اویاکاستا رفته من چیپته خریداری می نمودم.
اما اشرف مومنوف مهاجر تاجیک این همه را رد کرده میگوید از فریبکاری عبدالرحمنوف برعکس او بیش از 2 میلیون روبل زیان دیده است. مومنوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت اکنون میشنود که محمود عبدالرحمنوف در تاجیکستان است چون بعدی ناپدید شدنش از سنگ پیتربورگ درباره او خبر نداشتند. مومنوف افزود
من یک خودم نه اینجا میلیون کسات این فریب کرده رفتگی بم دوز صاحبی مولا بستگی همین کار همین در کجا درست آمده یکا؟
شکایت مهاجران تاجیک دو هفته قبل زمان صدا داد که گفتند محمود عبدالرحمنوف از روسیه فرار کرده است. عبدالرحمنوف تصدیق میکند که روزی 9 دکبر روسیه را ترک کرد ولی به گفته خودش او از تهدیدهای مشرف مومنوف که گفته است باید 2 میلیون روبل پیدا کرده بیارد از روسیه فرار کرد. با سوال رادیوی آزادی که بعد گویا تهدید شدن از سوی مشرف چرا به کنسولگری تاجیکستان در شهر سنگ پیتربورگ مراجعه نکرد پاسخ داد که از مراجعه من یگان فایده نبود. محمود عبدالرحمنوف حالا در تاجیکستان است و میگوید به مقامات انتظامی از جمله وزارت امور داخلی و دادستانی کل مراجعه کرده است تا حقیقت را روی آب برآورند. بعد از نشر خبر آن که محمود عبدالرحمنوف به دفتر رادیوی آزادی آمده است، ده ها مهاجر دوباره برای آزادی تماس گرفته گفتند آمادند به تاجیکستان رفته گناهکار بودن عبدالرحمنوف را ثابت کنند. محمود عبدالرحمنوف در صحبت به رادیوی آزادی گفت او مثل اهل دین عبداللهیف و بهرام خورشیدوف میانه‌رو بود. سه نفر از میانه‌روان که به گفتهشان از خلافکاری عبدالرحمنوف از 700 تا 2 میلیون روبل روسی ضرر دیدند گفتند ادعای محمود عبدالرحمنوف دروغ محض است و قلابه خود را به دوش دیگران گذاشتن او مقال دوز صاحب گاو را بسته است را به یاد می‌آورد. هنوز هیچ دادگاه یا مقامات تفتیشاتی دست داشتن عبدالرحمنوف را در فروش چیپته‌های قلبکی تصدیق نکرده است. شهروندانی که میگویند زیان دیدند با پلیس شهر سنگ پیتربورگ و کنسولگری ژنرالی تاجیکستان در این شهر عرض کردند. مقامات میگویند عرض شهروندان را تحقیق خواهند کرد. نرخ بلیط هواپیما از روسیه به تاجیکستان و برعکس نظر به دیگر کشورها گران‌تر است و از این رو مهاجران همیشه در پی جستجوی بلیط ارزان هستند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. این نشر آخرین برنامه ما در سال 2019 بود و تا نشرهای بعدی در سال 2020 خداحافظی هر یکی شما.
رادیو آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده‌ی ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
موسم ورزشی سال 2019 به پایان رسید. برخی از ورزشکاران تاجیک در این موسم در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی به یک سلسله دست آورد ها مشرف شدند. و حالا با همکارم امریدین آلیموف درباره چندی از کامیابی های ورزشکاران تاجیک گزارش می دهیم. دست آوردی بزرگی ورزشی سال به مشتزن تاجیک بهادر عثمانوف مربوط است.
بهادر عثمانوف مشتزن معروف تاجیک در قهرمانی بوکس آسیا در شهر بانکوک تایلند با عنوان قهرمانی دست یافته با مدال طلا سرفراز گشت. بهادر در رقابت ها در وزن زیر 64 کیلو بعد سه پیروزی به فینال برآمد. او در قوا آزمایی نهایی با عبد الکسبه از اردن دست بالا شد. زمینان بهادر عثمانوف در تاریخ بوکس تاجیک چهارمین مشتزن است که با گرفتن عنوان قهرمانی آسیا مشرف شده است.
احساس من خیلی زیاد میباشد. من دیدستم خیلی دستگیری است. تیاری ساز بود. از پیش این چمپیون ها میره است. تیاری میبینیم. مشکل دست جمعی بیستوتال میشود. کوشش میکنیم که رنگ اتای دلی شود. رنگ اپای موزونه ما هم خیلی چمپیون الیمپیاد چمپیون میشود.
بهادر عثمانوف 22 ساله که ختم کرده دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان است، اینچنین امسال در مسابقه های بین المللی سه نشان طلا، یک نقره و یک برنج به دست آورده است. باید گفت که برای مشتزن های آسیا مسابقه لیسانسیونی یا انتخابی جهت دریافت راحت ها با بازی های تابستان المپیک سال 2020 ماه فوریه سال آینده در چین دایر میگردد.
معروفترین ورزشگری تاجیک دلشاد نظرف که در همه فهرست ها صدر نشین بود، سال 2019 به مشکل مواجه شد. گرز اندازی مشهور در قهرمانی آسیا در شهر دوحه قطر صاحب مدال طلا گردید. قرار بود دلشاد در قهرمانی جهان اشتراک کند، اما با گمان استفاده دوپینگ یا مواد منع شده او از حق شرکت در این مسابقه مهم جهانی محروم گشت.
سازمان مستقل مبارزه با پدیده های منفی در ورزش سبک 24 سپتامبر نام دلشاد نظروف را بر روی خط ورزشگران شامل کرد که با گمان استفاده دوپینگ موقتا از اشتراک در مسابقه ها محروم شدند. دلشاد نظروف قهرمان المپیاد سال 2016 در یک اظهارات خود روز 4 اکتبر در صفحه فیسبوکیش اتهام استعمال دوپینگ را تحقیرآمیز عنوان کرده است. او نوشته است که آماده همکاری با سازمان مستقل مبارزه با پدیده های منفی در ورزش سبک و فدراسیون بین المللی ورزش سبک است تا ثابت کند که هیچ گاه دوپینگ استعمال نکرده است.
پهلوانی جوانی تاجیک سامان محمد بیکف سال 2019 در تاریخ ورزشی تاجیک صحیفه نو باز کرد. او نخستین قهرمان جهان از تاجیکستان آید به جودا میان جوانان تا 21 ساله گردید.
این پهلوانی تاجیک در وزن تا 73 کیلو غالب شد. او در فینال گیورگی البکیف را از روسیه شکست داد. کارشناسان و متخصصان صاحب با توجه به نتیجه هایی که سامان محمد بکوف در سبقت های جهانی داشت از او مدال طلا را انتظار داشتند. محمد مراد عبدالرحمنوف سرمربی دسته منتخب جودای تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
البته این در تاریخ جمهوری تاجیکستان نخستین مدال چمپیونات جهان است از بین جوانان. خیلی شوید هستید، خوشحالی مخلصا و مردم و عموان همه جمعه کنار ندارد. ما باوری داریم که در مسابقات کلان سالا نیز نتیجه های خوب را امیدواریم که سامان محمد بکوف به دست میارد.
سامان محمد بکوف ورزشگری تاجیک مقیم روسیه فعلا در شهر ایرکوتسک تحت رهبری مربیانش ارگش و فتح محمد بکوف ها تمرین میکند. او همیشه در مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی میکند و امسال همچنین در مسابقه بین المللی جودو با نام گراند سلام در شهر اوساکا ژاپن برنده مدال برنجی شد. سامان محمد بکوف میگوید همکنون یگانه هدف او و مربیانش به دست آوردن راحت با بازی های المپیک سال 2020 در توکیو میباشد.
ما فخر میکنم که بیرق تاجیکستان در چمپیونات جهان ورداشتم. ما انشاءالله میفرمایم که در المپیک گیر بگیریم در توکیو 2020.
در موسم ورزشی سال 2019 برخی از دختران تاجیک نیز در مسابقات بین المللی موفق شدند. شطرنج باز نوروز صبرینا ابرارو و در بازی های پنجم جهانی نوروزانی هموطن در خانتی‌مانسیسک روسیه مدال طلا به دست آورد. او در مسابقه شاهمات میانی دختران در 11 بازی 10.5 امتیاز گرفته غالب شد.
11 رقیب داشتم، از همه رقیبی سخت‌ترین من این آمان و امیده می باشد از شهر تاشکنت جمهوری ازبکستان. او چند کراته چمپیون جهان می باشد. من با او مساوی بازی کردم. من خیلی خرسند هستم که جای اول را اشغال کردم.
صبرینا ابرارو و خواننده صنف ششم لیسه رقم 55 شهر دوشنبه می باشد. صبرینا در آیله شطرنج باز به دنیا آمده است و اهل خانواده اشان از بازی شطرنج آگاهی دارند. استاد اولین صبرینا پدرش رستم ابرارو می باشد. با گفته او، صبرینا در تاریخ شاهمات تاجیکستان اولین نوروز است که در مسابقه سطح جهانی مقام اول را کسب کرده است.
وقتی که ما با اویلامون در داخل اویلام مسابقه تشکیل میکردیم، شاهمات را بازی میکردیم، فرزند را در یکم سینف میخواند، من میدیدم که او توجه زیاد به شاهمات دارد و به خود یک مقصدی گذاشتم که با صبرینا ششته اوید به شاهمات یک تمرین کنم و او را بسنجم.
صبرینا ابرارو همچنین امسال در قهرمانی آسیای غربی میانی نورسانی زیر 14 ساله در شهر دهلی هندوستان اوید با رپید و شاهمات معمولی دو مدال نقره به دست آورده است.
منتخب نورسانی تا 17 ساله فوتبالی تاجیکستان از کشورهای سابق شوروی یگانه دسته بود که سال 2019 در قهرمانی جهان در برزیلیا شرکت داشت.
فوتبالبازان نوروز تاجیک با رهبری سرمربی زین‌الدین رحیموف در گروه ی با دسته های منتخب نوروزان اسپانیا، ارجنتینا و کامرون رقابت کردند. منتخب نوروزان تاجیکستان در بازی اول خود بر منتخب نوروزان کامرون قهرمان آفریقا با حساب 1-0 غالب آمد، ولی فوتبالبازان نوروز تاجیک دو بازی دیگری سبقت گروهی را با دسته های اسپانیا و ارجنتینا باختند. منتخب نوروزان تاجیکستان که در گروه ی با 3 امتیاز در جای سوم قرار داشت از حق شرکت در دور 8 نهایی محروم شد.
همین طریق سال 2019 برای ورزشگران تاجیک سال امتحان جدی بود. آنها برای دریافت راحت ها به المپیاد سال 2020 تلاش کردند. ولی نتوانستند راحت به دست بیارند. از آغاز سال نو ورزشکاران تاجیک برای دریافت راحت به بازی های تابستانه المپی در توکیو مبارزه خواهند برد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. انجمن خبرنگاران رشته ورزشی تاجیکستان 10 ورزشکاری بهترین را در سال 2019 معین کرد. بر اساس نظرخواهی خبرنگاران ورزشی در رویخط 10 گانه بهترین ها مشتزن شناخته بهادر عثمانوف صدرنشین است. او امسال برنده مدال طلای قهرمانی آسیا در تایلند گردیده، اینچنین در مسابقات بین المللی 3 مدال طلا، 1 نقره و 1 نشانی برنجی به دست آورد. گرزاندازی مشهور دلشاد نظرف که امسال در قطر برنده مدال طلای قهرمانی آسیا گردید، در روی خط دوم است. پهلوان معروف کامران شاه استاپیریان برنده مدال نقره قهرمانی آسیا در امارات متحده عربی و جایزه داری برنجی گران پری اوید با جودو در انتالیا در فهرست بهترین ها در مقام سوم قرار دارد. به دهگانه بهترین ها اینچنین تیمور رحیموف برنده مدال نقره قهرمانی آسیا اوید با جودو و جایزه داری برنجی گران پری در مراکش، سامان محمد بیکف برنده مدال طلای قهرمانی جهان میانی جوانان تا 21 ساله اوید با جودو در مراکش و جایزه داری برنجی گراند سلم در اوساکا، شهریار دامینوف برنده مدال های نقره و برنجی قهرمانی آسیا در چین اوید با قایقرانی در کانوی، بهروز خواجه‌زاده برنده مدال برنجی گراند سلم اوید با جودو در یکاترینبورگ و مدال نقره گران پری در تاشکند، خوشقدم خسروف برنده مدال های برنجی قهرمانی جهان در کره جنوبی و سوپر جام جهان در مسکو اوید با سامبو، دلیر رضازاده برنده مدال نقره قهرمانی آسیا اوید با گوشتی یونانی و رومی میان جوانان تا 23 ساله در مغولستان، و شطرنج باز سابرینا ابرورووا برنده مدال طلای بازی های جهانی نورسان هموطن در ختمانسیسک روسیه و صاحب دو مدال نقره قهرمانی آسیای غربی میان دختران در هندوستان داخلند. با 42 ورزشکاری تاجیک برای دست آوردها در موسم سال 2019 در مسابقه های بین المللی جایزه های پولی داده شد. مراسم جایزه سپاری روز 24 دکبر در کاخ سروش شهر دوشنبه برگزار گردید. مقامات گفتند پول جایزه ها از فوند ذخیروی پرزیدنت تاجیکستان جدا شده است و 911250 سامانی را تشکیل می دهد. بدلشت نظرف قهرمانی آسیا اوید با گرزاندازی و بهادر عثمانوف قهرمانی آسیا اوید با بوکس جایزه مالی به مبلغ 75000 سومانی تقدیم گردید. در مراسم جایزه سپاری با کامران شاه استاپیریان و تیمور رحیموف برندگان مدال نقره قهرمانی آسیا اوید با جودو، شهریار دامینوف برنده مدال نقره قهرمانی آسیا اوید با قایقرانی در کانوی، و سامان محمد بیکف قهرمان جهان اوید با جودو میان جوانان جایزه مالی به مبلغ 50000 سومانی سپرده شد. اینچنین دامینوف همچون برنده مدال برنجی قهرمانی آسیا 25000 سومانی گرفت. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
آرزو یگانه من همین است که پرچم تاجیکستان را بلند بردارم و راحت با بازی المپیک.
شماره زیادی پیشنهاد شدگان را ورزشکاران جوان تشکیل می دادند که در مسابقه های بزرگ بین المللی میان نورسان و جوانان با مدال ها سرفراز گشتند. آنها با جایزه های مالی به مبلغ از 3750 تا 3000 سومانی قدردانی شدند. علیشر جلیلوف نیم حمایتگری باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه و دسته منتخب ملی تاجیکستان که بهترین بازیگری سال اعتراف شد با جایزه فدراسیون فوتبال تاجیکستان سرفراز گردید. علیشر جلیلوی 26 ساله از ماه ینوار امسال در دسته استقلال دوشنبه بازی میکند. او در حیات استقلال با عنوان قهرمان تاجیکستان مشرف شده، همچنین با مدال طلای جام تاجیکستان سرفراز گردید. علیشر ماه ایولی سال روان حقوقی در دسته منتخب تاجیکستان بازی کردن را پیدا کرد و در تیم ملی کشور در 5 بازی انتخابی قهرمانی جهان 2022 شرکت ورزید. علیشر جلیلوف میگوید:
هر یک فوتبال باز می خواهد که در هیئت دسته منتخب کشورش بازی کند. از آن خوشحالم که آرزوی من جامعه عمل پوشید. بجز از دسته استقلال، من امسال در هیئت تیم ملی تاجیکستان که وطن من است بازی کردم و این برایم مایه افتخار است.
مراسم سپردن جایزه های فدراسیون فوتبال تاجیکستان از روی نتیجه‌گیری موسم سال 2019 در مجمع کاخ سروش دایر شد. به بهترین بازیگران و مربیان لیگ عالی، لیگ اول، لیگ نورسان، لیگ زنان، لیگ فوتزال کسبی و مسابقه سابقه داران جایزه های فدراسیون فوتبال تاجیکستان سپرده شد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه شما هواداران ورزش را با فرارسی سال نو میلادی تبریک گفته، برایتان تنسیتی و خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
یاد روی تو دارم، عشق من کجا؟